أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسمى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي. وصل على سبتين الحسن والحسين. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خودم و همه شما سروران، خواهران، برادران رو توصیه می کنم به تقوای الهی. یکی از آثار تقوا در دنیا اینه که قرآن می فرماد و من یتق الله یکفر عنه سیئاته. کسی که تقوای الهی رو پیش خود قرار بده، خدا گناهانش رو پاک میکنه. ممکنه مدتی از عمرمون خدای نکرده آلوده باشیم به گناهانی. بسیاری از این گناهان که قابل عفوست، هر روزی بنا رو گذاردیم تقوا رو پیش خودمون قرار بدهیم، مسلماً اون گناهان بخشیده می شود و این وعده ایست که خداوند سبحان داده است. و اما در خطبه دوم، بیانات مقام معظم رهبری آیت الله العظما امام خامنه ای در جمعی از آدمها، انسانها، مؤمنین، علاقمندان به رهبری از سیستان و بلوچستان، در ابتدای سخنانشون قدردانی صمیمانه بسیاری کردن از دولت، ملت، نیروهای انتظامی در عراق که انصافاً سنگ تمام رو گذاردن و اربعین امسال واقعاً درخشید. در راه‌های مختلف، در ورود، در خروج، کاری نبود که نکنند. در ایثار، در دادن تغذیه به انسانها، آبرسانی، می گفت هر جا وای می سادیم چندین ظرف آب با بطری آب بهمون تحویل میدادن، التماس میکردن بیاید غذا بخورید، طوری که دیگه برای ما واقعا قابل استفاده از این غذاها نبود. هر گونه پذیرایی، محبت از طرف عراقی‌ها، از طرف مقام معظم رهبری قدردانی شده است. در یکی از جملاتشون فرمان شوخی نیست بیش از 22 میلیون زائر را در بین راه نجف و کربلا و کاظمین عراقی‌ها در طول چندین روز پذیرایی و میزبانی کردند، دارو دادند، به اونها محبت کردند و از اونها صمیمانه مقام معظم رهبری تشکر کردند. از نیروی انتظامی خودمون هم فرمودند صمیمانه تشکر میکنم، در این قضایای رفت و آمدها در مرز کار کردند، زحمت کشیدند، شب و روز رو نشناختند. اینها خیلی ارزش و قیمت دارد. قدر این نیروهای فداکار و جوانان خوب در بخش‌های مختلف باز آقا فرمودن که دیگه حالا برای اینکه اطاله سخن نشود من وارد اون بخش‌ها نمی‌شوم. راهنمایی‌های رهبر عزیز، یکی اینکه آمریکا قصد دارد از طریق اختلافات قومی، تفاوت‌های مذهبی، مسئله جنسیت زن به ایران ضربه بزند. این محسوسه، ما داریم می‌بینیم. سنی را علیه شیعه، شیعه را علیه سنی. و حال اینکه قرآن ما را دعوت می‌کنه به وحدت با اهل کتاب، یا اهل کتاب تعاولا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. اهل کتاب بیاید، ماها با شما در یه چیزای مشترکیم، خدا را قبول داریم، وحی را قبول داریم، بیاید وحدت داشته باشیم. برادران سنی ما درسته یه اختلافات اعتقادی دارن اما مسلمانند. ما میتونیم دختر به اونها بدیم، میتونیم از اونها دختر بگیریم، اونها پاکن، میتونیم باشون معامله بکنیم. بنابراین یکی رو وحدت بین شیعه و سنی امریکا امروز رو سرمایه گذاری میکنه، یکی هم اختلافات قومی، اون ترکه و اون عربه و اون عجمه و اون پارسه، و سعی میکنه که از این راه ها جنگ داخلی و ناامنی داخلی ایجاد بکنه. یکی امرو مسئله جنسیتی، آقا اینا خودشون اومدن زن رو یک کالا قرار دادن برای لذت مرد و برای اینکه مرد از وجود این زنها استفاده جنسی بکنه. اسلام اومده به زن شخصیت داده است، مقام داده است، زن رو در کنار مرد قرار داده است، مسئولیت رو فرق میکنه. همون طوری که قبلا هم اشاره فرمودن، اگر گفته حجاب برای اینه که عفت جامعه حفظ بشه، برای اینکه مسائل جنسی تو جامعه جلو مسائل فکری و عقلی و علمی رو نگیرد، برای اینه که انسان‌ها تو خانواده نسبت به همسر خودشون علاقه‌شون کم نشه. 40 سال با این زن زندگی کرده، حالا میاد تو خیابان و زک کرده، عروسک درست کرده، با یک دنیا قیافه شهوت نگاه میکنه. خب طبیعیست این زندگیشو متلاشی میکنه، زندگی این انسان متلاشی میشه. حالا دشمن اومده روی این قضیه انگوش گذارده که شما نسبت به زن کم لطفی کردید. چه کم لطفی؟ شما کم لطفی کردید که زن رو به عنوان یک وسیله شهوت، به عنوان یک وسیله ارضای نفسی قرار دادید. شما خیانت به زنها کردید، نه ما. در بخش دیگری از سخنان رو فرمودن آنها مطالعه کردند که در ایران چند نقطه بحرانساز وجود دارد که باید آنها را تحریک کرد. یکی اختلافات قومی است، یکی تفاوت‌های مذهبی است، یکی مسئله جنسیت زنان است، مسئله جنسیتی است. باز به دو نقطه دیگر اشاره کردند، یکی وحدت ملی، دیگر امنیت ملی. اینو میخوان اختلاف ایجاد بکنن، اینو میخوان امنیت رو به وسیله تروریست ها از بین ببرن، امنیت های مختلف رو. باز در فراز دیگری از سخنانشون فرمودن در دیدار مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، وحدت ملی مهم است، نگذارید وحدت ملی رو به هم بزنند. باز در بخش دیگری از سخنانشون فرمودن که وحدت یعنی در مسائل اصلی کشور، آنجا که پای منافع ملت در میان است، اختلافات مذهبی، سیاسی، گروهی و قومی باید کنار گذارده شود و همه در کنار هم باشند، اقوام مختلف در کنار هم، مذاهب مختلف در کنار هم. دشمن رو فرمودن الان تلاش میکنه، اما شتر در خواب بیند پنبه دانه. دومیش هم من میگم، گهی لپ لپ گهی یک دانه دانه. اینو دارن خواب آشفته میبینند. باید به شما اطمینان بدم به زودی قدرت ایران، برتری ایران در تمام ابعاد، آنچنان همونطوری که امام وعده دادن، آمریکا را زیر قدم شما مردم له خواهد کرد. و اما از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. ارتحال جانسوز نبی مکرم اسلام، این شمع هدایت، این نجات دهنده بشریت، شهادت امام حسن مجتبی سبت اکبرشون و شهادت حضرت سامر الائمه علی ابن موسر رضا رو به شما تسلیت عرض می کنم. بیانات کاملی راجع به پیغمبر و الگو بودن پیغمبر شنیدید. من دو سه جمله می خواهم عرض بکنم. برادران و خواهران، خدا ما را آفریده است. همونطوری که شما دوست دارید فرزندتون رو تربیت بکنید، مؤدب بکنید، با آداب دانشمند بکنید، خدوم بکنید، قطعا خدا هم دوست دارد بندگانش رو یاری کنه، هدایت بکنه. وقتی فرعون به حضرت موسی گفت فمن ربکما یا موسی، پروردگار شما و برادرت هارون کیست؟ گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم اعطا ثم هدا. پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی رو خلق کرد و هدایت کرد. یعنی جزء الطاف الهی است هدایت مخلوقاتش، و این هدایت منحصر به ما هم نیست. شما یه مورچه رو ببینید راه و رسم زندگی رو بلده، یه پرنده راه و رسم زندگی رو بلده. پرندگان مهاجر از صحرای سیبری حرکت میکنند به سمت خلیج فارس در ییلاق و قشلاقها، بلدن که اونجا سرده که اینجا هوا مناسبه. دست جمعی حرکت میکنن هزارها کیلومتر راه. یکی از دانشمندان میگفت اگر یکی از این پرندگان رو بگیرند تو یک گونی بکنند، تو یک قفس بکنند، با هواپیما ببرند در یکی از کشورهای دوردست مثلا کانادا، درشو باز بکنند، میاد بیرون یه چرخ دور خود میزنه و قشنگ میره تا به رفقای خودش برسه بدون اینکه اشتباه بکنه. این هدایت همه جا هست. من و شما را هم خدا هدایت کرده به وسیله انبیا. 124,000 پیغمبر، آخریشون خاتم الانبیا محمد مصطفی. بیست و سه سال پیام الهی رو به گوش مردم گذارد، کتابی از جانب خدا در اختیار مردم گذارد به نام قرآن که یگان حجت و دلیل بر حقانیت اسلام است. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله. اگر شک دارید درباره این قرآن بیایید همه تون جمع بشید یه سوره مثلش رو بیاورید. دشمن جبار جنایتکار ما اگر قدرت داشت قرآن رو بشکند حتما این کار رو میکرد. اونها از ناعلاجی و ناتوانی و ضعف و بدبختی که در مقابل قرآن میبینند خودشون رو قرآن رو آتش میزنند، چون نمیتونن مقابله کنند، نمیتونن با قرآن از نظر علمی قرآن، حکمت‌های قرآن، هدایت‌های قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اونا نمیتونن نه بکنن نه قرآن رو ببینند. و اما نکته دیگری که خدمتون عرض میکنم اینه که پیغمبر امام حسن مجتبی حضرت رضا، اینو گاهی راهاشون کمی تفاوت داشته. مثلا میگویند چرا امام حسن صلح کردند، امام حسین جنگیدند، یا چرا امام رضا ولیعهدی مأمون الرشید رو مثلا قبول کردند. این ایرادها رو گاهی هم بعضی از مؤمنین میگیرن به دولت اسلامی، به رهبر عزیز و بزرگوار، آقا چرا این کار رو نکردند، چرا این کار رو نمی کنند، چرا این عمل رو انجام نمیدند. البته ما باید بدونیم که اونا سر قله اند، اونا بهتر میدانند چه موقع چه کاری رو انجام بدن. گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کنه. خود زندگی پیغمبر، 13 سال در مکه بودن، پیغمبر دست به شمشیر نزدند، با صبر، با تحمل شدائد، شیبت نیز صورت و هود، پیر شدن پیغمبر تو این 13 سال. رو سرشون شکمبه شطور ریختن، سنگ بارانشون کردن، ساحرشون گفتن، کذابشون گفتن. پیغمبر با صبر، با حوصله، با تحمل، با انتظار فرصت کار را پیش بردن. مدینه آمدن یه دفعه عوض شد همه چیز. 86 جنگ و سرانجام هم لشکر کشیدن و مکه رو فتح کردند و همه معاندین رو از مدینه بیرون کردند. بنابراین گاهی بعضی از چیزها باید در فرصت انجام بشه. ما نباید تکلیف برای مراجع تقلید و برای رهبر عزیز تعیین بکنیم. اونها خودشون میدونن چه موقع چه کاری باید کرد. امام حسن باید صلح بکنن، اگه صلح نمی کردن شیعه نابود می شد. البته آماده جنگ بودند، 3-4 مرتبه دعوت عمومی کردند برای جنگ با معاویه، اما تمام کسانی که اومدن از عدد انگشتان تجاوز نمی کردند. امام حسن یا باید بجنگد یا باید تسلیم بشه. تسلیم که نمیشه. معاویه پیشنهاد صلح داد. صلح تسلیم با سلم خیلی فرق میکنه. ما میتوانیم با مسالمت با چین، با روسیه، با خیلی کشورهای دنیا، حتی امریکا هم امام فرمودن اگه آدم بشه ما میتونیم رابطه داشته باشیم، که نمیشه. سلم با تسلیم فرق میکنه. امام حسن سلم با انتخاب کردن برای حفظ تشیع. این شجره طیبه نباید از بین بره، باید باقی بماند، باید حفظ بشه. امام حسین تسلیم نشدن، بحث سلم نبود، بحث تسلیم بود. تسلیم یعنی علی الاسلام السلام. حضرت رضا هم دعوت مأمون را قبول نمی کردند، اصرار پیک فرستاد. البته مأمون گرفتار مشکلاتی شده بود که چاره جز این نداشت و الا اعتقادی به امام رضا و علاقه ای نداشت. کودتا شده بود، برادرشو کشته بود، اوضاع دنیای اسلام به هم ریخته بود. این باید یه چهره وجیه المله پیدا کنه که مردم را آرام کنه، حکومتش را تثبیت بکنه. اون چهره بهترینش حضرت رضا بود. امام نمی پذیرفتند. حتی وقتی هم پذیرفتند، السلام علی من امر اهله و عیاله بالنیاحت علی قبل وصول القتل الی، فرمودن برو من مجلس عزا برپا کنید، من دیگه بر نمیگردم از این سفر. مأمون حسن نیت ندارد. همه را آگاه کردند، حرکت کردند، چون منافعی در این حرکت میدیدند. چه منافعی به هر شهری قدم گذاردن. الله اکبر. سلیمانی بود وارد اون شهر میشد، در نیشابور آنقدر جمعیت آمده بود به استقبال امام رضا که 14,000 نفر با قلم طلا و نقره اومده بودن داستان عبور حضرت رو از نیشابور بنویسند. وقتی تقاضا کردن آقا کجابه رو پردش عقب کنید، ممکن چهره شما رو ببینیم، الله اکبر. آنقدر جمعیت فشار آورد که مأمورین انتظامی دیگه نمیتونستن جمعیت رو کنترل کنن. همه داشتن زیر دست و پا میرفتن، فریاد میزدن، عشق میریفتن، شوق میدیدند. خب اینو منافعی بود که حضرت رضا در نظرشون بود. بنابراین نباید اون یکیشو گرفت و یکیشو رها کرد. چرا امام رضا دعوت مأمون رو پذیرفتن؟ امام رضا میدونستن نباید بپذیرن، ولی منافعی هم در این راه بود که باید بپذیرند. ولیعهدی رو میخواست واگذار بکنه، حتی حکومت رو میخواست واگذار بکنه. امام رضا تنجا که میتونستن شاخ و برگ ها رو زدن، ولی امام رضا میدونستند این مشهد یه روز میشه مشهد. یه جمله مقام معظم رهبری درباره سردار سلیمانی فرمودند که شهادتش بیش از حیاتش خدمت کرد. امام رضا شهادتشون کمتر از حیاتشون خدمت نکرده است. تا دیروز 6 میلیون جمعیت وارد خراسان شده، هزارها جمعیت پا برهنه پیاده اومدن در مشهد مقدس. یکی از رفقا تلفن میزد میگفت تو خیابانهای اطراف اصلا نمیشه عبور کرد. به اینجا جای هدایت شده، جای نجات مردم از کفر و ضلالت شده. اربعین قوغا بود در کربلا، حالا عراقی ها دارن میان به سمت مشهد و رضا. بنابراین بعضی از مواقع یه تغییراتی که ما ببینیم در برنامه های اینها، باید بدونیم که مصلحتی در کار است. نه امام رضا دلشون میخواست حکومت مأمون رو به دست بگیرن، نه امام حسین دلشون میخواست حکومت یزید رو در دست بگیرن. قضیه این بود که اونا دنبال وظیفه الهی خودشون و ترویج دین و نجات مردم از ضلالت و گمراهی بودن. راه ها با هم دیگه فرق می کرد. خدایا معرفت دینی به همه ما عطا و مرحمت بفرما، بصیرت دینی به همه ما عطا و مرحمت بفرما. خدایا قلوب ما را به ولایت ائم روشن گردان، ولایت ولی زمان را در دلهای ما قرار بده. خدایا هر جا مریضی شفا بده، برای مستمندان، بیچارگان، اجار نشینان، اونهایی که در سختی معیشتن به وسیله دولت اسلامی و همت مسئولین راه نجاتی فراهم بفرما. خدایا حوائج این جمع و روا فرما، قدمهایی که به نماز جمعه اومدن بر پر صلات ملزن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.